به نام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. غروب شنبه آغازین روز هفته در ایران رو پیش رومون داریم. من محمد زرقمی هستم، سپاسگزارم که در این لحظه شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن و در کنار ما هستید تا در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم خبرها رو با هم مرور کنیم و دریچه‌ای باز کنیم به تحلیل و گزارشی که از خبرها همکارانم تهیه کردن براتون. در روزی در کنار شما هستیم که خانواده های رضا رسایی و حبیب دریس نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام اونها ابراز نگرانی کردند. در روزی که اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در کشورهای مختلف جهان ادامه داره و گروه افراطی حماس دریافت پاسخ رسمی اسرائیل به پیشنهاد آتش بس خودش رو تایید کرده. اجازه بدید که در ادامه مشروع خبرها رو داشته باشیم با مهرداد میردامادی.
شنونده گرامی درود بر شما. بیش از 60 وکیل دادگستری روز شنبه در بیانیه‌ای به افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض و تصریح کردند دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد. این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به موارد خلاف قانون در طرح موسوم به نور و مسیر تصویب لایحه حجاب و عفاف، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی را خارج از صلاحیت پلیس خواندند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اجرای این گونه طرح‌ها را مغایر با آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانستند. مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی میگوید در رسیدگی‌های قضایی سال گذشته موکلش از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد. آقای نیلی در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه منتشر شد افزود کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است و موضوع دیگری در میان نیست. او اضافه کرد علیه توماج صالحی تنها یک پرونده باز شده که مربوط به مصاحبه اش پس از آزادی بوده که همچنان با وثیقه است. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری در جهان صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض را غیر قانونی و اتهامات وارده به توماج صالحی را برنامه ریزی شده و برای ایجاد ترس در جامعه عنوان کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید خدمه کشتی توقیف شده ای که با پرچم پرتغال در خلیج فارس در حرکت بود به زودی آزاد خواهند شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش کشتی باری ایریس را در تنگه هرمز توقیف کرد و 25 خدمه آن به بازداشتگاه منتقل شدند. روز شنبه حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی به پاولو رانگل وزیر خارجه پرتغال گفت که ایران به سفرای کشورهایی که شهروندان آنها بازداشت شدند دسترسی کنسولی می‌دهد. وی به زمان آزادی 25 خدمه کشتی باری توقیف شده اشاره‌ای نکرده است. پیشتر وزارت خارجه ایران دلیل توقیف این کشتی را نقض قوانین دریانوردی و ارتباط آن با اسرائیل اعلام کرده بود. کمپانی MSC کشتی باری ایریس را از زیر مجموعه شرکتی که یکی از صاحبان آن یک تاجر اسرائیلی است کرایه کرده است. و مجید میرحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور داده ظرف 5 سال 3 میلیارد یورو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح برای انسداد مرزها قرار بگیرد. آقای میرحمدی به خبرگزاری فارس گفته است که این بودجه برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. وی همچنین ادعا کرد که در این طرح از ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اهم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم‌الانبیا استفاده خواهد شد.
مرداد میردامادی بود و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها، اما در ادامه در کنار هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ادامه واکنش‌ها درباره توماج صالحی، حکمی که برای توماج صادر شد و واکنش‌های جهانی که به دنبال داشت و نگاهی دیگر به موضوع حقوقی توماج، همراه با محمد حسین آقاسی در تهران. بار دیگر از حجاب برای شما خواهیم گفت. افراطی‌ها از همراستایان خود خواستند که میداندار باشند. اعتراض و تحصن دانشجویان هوادار فلسطین از آمریکا تا فرانسه. و ضرب شست صدای یک رنگی پوست فرانسوی به تمسخر احزاب افراطی فرانسه. شش و شش دقیقه بعد از ظهر در تهران و در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، ساعت 4:36 بعد از ظهر هستش. توماج صالحی و حکم اعدامی که برای او صادر شد منجر به این شد که تجمعات گسترده ای رو در بسیاری از نقاط جهان به دنبال داشته باشه، از جمله در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که رادیو فردا برنامه های خودش رو برای شما شنوندگان عزیز پخش میکنه. ما شاهد تجمعی امروز بودیم در میدان واسلافسکی، این شهر که یکی از میدان های اصلی پراگ به حساب میاد. وقتی که حکم اعدام برای توماج صادر شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی این حکم رو یک حکم اولیه نامید و گفت که این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوره. در کنارش عنوان شد که توماج به دلیل اینکه اظهار ندامت و پشیمانی کرده و همکاری هایی رو داشته، دادگاه او رو مستحق تخفیف دانسته. مسئله فرجام خواهی احتمالی توماج، تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور و موضوع تخفیف و مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی، همه موضوعاتیه که حول این پرونده به جریان افتاده. اما واکنشی که قوه قضاییه داشت و صحبت‌هایی که گروهی از اصولگرایان هوادار حاکمیت و یا در کنار حاکمیت مطرح کردن در خصوص اینکه حکم اعدام اجرا نمیشه، برخی رو به این گمان واداشت که این میتونه دلیلی باشه بر عقب نشینی قوه قضاییه از حکمی که توسط یکی از دادگاه‌ها در اصفهان صادر شده. در این باره بشنویم دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری رو در تهران.
اولا من این مطلب رو قبول ندارم که اگر کسی به اعدام محکوم شد یا توماج حکمش اجرا نمیشه، تحت این عنوان این موضوع قابل تحلیل و بررسی نیست. اگر حکمی صادر شد و قطعیت یافت، حتما اجرا میشه، مثل موارد متعدد دیگه‌ای که داشتیم. به جز اندکی از پرونده‌ها از جمله آقای جلالی که سال‌هاست این حکم صادر شده ولی اجرا نشده. اما این رو میتونم من پیش بینی بکنم که چون حکم رو منطبق با موازین قانونی، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نمیدونم، به علتی که الان عرض خواهم کرد، این اعدام رو میتونم من هم پیش بینی بکنم که در واقع قطعیت نخواهد یافت. و البته این حرف رو هم اجازه بدید من اصلاح بکنم، قوه قضاییه عقب نشینی نکرده، یک واقعیت حقوقی رو بیان کرده. این حکم فعلا مثل اینه که تازه حکم صادر شده، یعنی در مرحله بدوی هست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست، همونطور که در مرحله قبلی بود. اطلاع دارید که قبلا همین شعبه در اصفهان حکم صادر کرد به 6 حبس و رفت دیوان کشور، دیوان کشور حکم رو نقض کرد و برگردون که این دادگاه بدون توجه به موازین قانونی رأی صادر کرده که الان این همه واکنش رو موجب شده.
خب به نظر میرسه که خب وقتی قوه قضاییه چون این واکنش نشون میده، خود قوه قضاییه هم شک داره که چون این حکمی در چارچوب حتی قوانین موضوعه خود قضایی جمهوری اسلامی صادر شده باشه، اینطور نیست؟
خب من میخوام اینو براتون تحلیل بکنم، برای خودتون و شنوندگانتون که توجه داشته باشید. وقتی محکومون علی، یعنی که حکم محکومیت کس که پیدا کرده، بلکه فقط او اعتراض میکنه و رأی نقض میشه، دیگه قرار نیستش که رأی شدیدتر از اون چیزی که قبلا داشته صادر شه علیه محکومان علیه. اگر که دادستان در این زمینه اعتراض میکرد ممکن بود بپذیریم که خیلی خوب دیوان کشور نقض کرده و دادگاه مرجعان علیه برداشته رأی شدیدتری صادر کرده. توجه داری که اولا این شعبه همون شعبه صادر کننده رأی اول هست، البته قضاتش عوض شدن، و ثانیا من رأی دیوان کشور رو دیدم، در این رأی نوشته شده بود که این رأی که 6 سال صادر شده به این علت که بیش از 3 اتهام متوجه آیه توماج نیست، نباید مازاد بر حد اکثر مجازات مندرج در قانون رأی صادر بشه. حد اکثر مجازات در قانون مربوط به ماده 610 قانون مجازات اسلامی است که در واقع 5 سال حبس است برای اجتماع تبانی، چون در این زمینه نباید بیشتر از این مقدار رأی صادر بشه. برگردون پرونده را در اون شعبه که بررسی بکنه، و در واقع اگر که بخوایم فهوای نظر و رأی دیوان کشور رو بنگریم، اینه که نه، رأی باید کاهش پیدا میکرد نه تغییر پیدا بکنه. افساد فعل عرض رو در رأی دیوان کشور من خوندم که ظاهرا دیوان رد کرده، نپذیرفته، حتی تبصرش رو نپذیرفته. انتظار نمیرفت که دادگاه صادر کننده یه رأی که ارجاع شده از دیوان کشور هست بیاد رأی شدیدتری صادر کنه. به این دلیل در قوه قضاییه اظهار نظر کرده که این رأی ممکنه که در مرحله فرجامی تغییر پیدا بکنه.
چگونه است آقای آقاسی چون این تصمیمی گرفته میشه وقتی یک مرجعی مثل دیوان عالی کشور چون این نظری رو میده، یک شعبه‌ای میاد و چون این حکمی رو در این شرایط صادر میکنه؟ و با توجه به اینکه الان آقای نیلی یک نکته‌ای رو مطرح میکنه در خصوص اینکه ایشون میگه که قضات استدلال دارن که اتهام افساد فلعرض جز مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبریه و در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنا شده بود و به این دلیل هست که پرونده آقای صالحی به گفته ایشون پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده.
ببینید، رأیی که صادر کرد دادگاه اول به استناد عفو رهبری مسئله در واقع محاربه و افساد و اینها رو رد نکرد، به علل دیگری بود که نپذیرفت. در اینجا هم دیوان کشور نگفته این موضوع مشمول عفو رهبری است. بنابراین چون درست گفته آقای نیلی، مسئله محاربه، افساد فعل عرض و عملیاتی که منجر به قتل کسی شده باشه جز مستثنیات از اون عفو رهبری هستش، صحبت در این مورد نیست. صحبت اینه که عملی را که ایشون انجام داده افساد فعل عرض نیست، محاربه نیست که مجازاتش اعدامه، بلکه تبلیغ علیه نظامه و حد اکثر حالا پیشبینی کرده بودن و گفته بودن که استماع توانی هست. بنابراین اون موضوع نمیتونه موقعیت پیدا کنه. چیزی که من میخوام نهایتا عرض کنم این هستش که دیوان کشور وقتی رأی رو نقض کرد یا نقض گرفت، که در اینجا نقض گرفته که به همون شعبه اول رفته، اون دادگاه نقص ها رو برطرف میکنه، تحقیقات رو میکنه، میتونه رأی منفک از تصمیم دیوان کشور صادر بکنه. اما دار قانون پیش بینی کرده که اگر چنین اتفاقی افتاد، پرونده وقتی که برگشت به دیوان کشور، شعب کیفری دیوان کشور به صورت هیئت عمومی شعب کیفری تشکیل میشه و رسیدگی میکنند ببینن که آیا نظر دیوان کشور درسته و یا رأیی که دادگاه کیفری یک صادر کرده. بلد. و در اینجاست که معمولاً رأیی که شعب کیفری صادر میکنه بر براءت یا محکومیت نیست، بلکه نقض میکنه و برمیگره به دادگاه بعدی. دادگاه بعدی مکلفه که از نظر دیوان کشور تبعیت بکنه. من پیش بینی اینه که بیش از 90% احتمال این هستش که این رأی نقض بشه، چون رأی درست نیست.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری در تهران، که در ارتباط با حکم صادر شده برای توماج صالحی و مسائل جانبی اون با ما گفتگو می‌کرد. اما همونطوری که گفتم، تجمع‌هایی در کشورهای مختلف جهان از جمله در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شده در حمایت از توماج صالحی. یاسمین گلشنی، هنرمند ساکن پراگ، در گفتگویی که با او داشتیم از تجمعی که امروز در جمهوری چک برگزار شد برای ما میگه.
ما ایرانیان مقیم پراگ در تجمع امروز بعد از ظهر از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در تاریخی ترین نقطه پراگ جمع شدیم تا اعلام همبستگی بکنیم با تمام معترضین داخل و تمام کسانی که به حکم اعدام ناعادلانه توماج صالحی اعتراض دارند. ما یک صدا همگی خواستار حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران هستیم و به خصوص خواهان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی.
یاسمین گلشنی بود، هنرمند ساکن پراگ، از تجمع امروز میگفت. اما افراطی ها در ایران از همراستایان خودشون خواستند که با اونها همراه بشن، سختگیری ها رو به حجاب اجباری بیشتر کنند و به نوعی به گفته اونها میداندار باشند. بشنویم از وحید پوراستاد.
احمد علم الخدا، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، از مردم و به خصوص جوانان متدین خواست در مسئله حجاب گوش نشین و تماشاچی نباشند و به گفته او منتظر امام جمعه و یا نیروی انتظامی نمانند و خودشان میدانداری کنند. مخاطب امام جمعه مشهد، از مردم و جوانان متدین و انقلابی همان بخش از مردم هستند که این روزها رسانه‌های حکومتی اعتراض آنان را درباره انتخاب پوشش بخش دیگری از مردم به نمایش می‌گذارند. صدای یک زن محجبه در انتقاد از وضعیت حجاب در خیابان‌ها:
داره دیر میکنه، داره میمیریم، صبح بلند شدیم و شب داره قصه میخوریم، خاطر خدا جلوشونو بگیریم.
در رابطه با سخنان امام جمعه مشهد، نویسنده بخش آنلاین روزنامه شرق نوشته: از شنیده شدن سخنان علم الهدا نگران است، چرا که برداشت غلط از سخنان روحانیت از تریبون‌های رسمی باعث بروز اتفاقات تلخ در سطح کشور شده. نویسنده در همین زمینه سخنان این روزهای علم الهدا را مشابه صحبت‌های مصباح یزدی در اوایل دهه 80 یا سخنان محمد تقی رهبر در اوایل دهه 90 می‌داند و می‌نویسد در سال ابتدایی دهه 90 چند جوان در کرم پس از شنیدن سخنرانی مصباح یزدی با هدف نهی از منکر دست به چند فقر قتل در کرمان زدند و در اصفهان هم بعد از سخنان محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان با موضوع نهی از منکر اسید پاشی های اصفهان آغاز شد. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
اکثریت مردم با این برخورد موافق نیستند. حتی ما در میان با حجاب ها هم مخالفت با حجاب اجباری رو میبینیم. در حقیقت میشه گفت آقای علم‌الهدا کم آورده و از یه طرفی که میخواد این جبهه سرکوب رو هنوز بهش خوراک بده و ما میبینیم هم در درون حتی اصولگراها اختلاف در نحوه برخورد با حضور زنان در خیابان و این به نظر من جناح به اصطلاح علم‌الهدا میخواد قافیه رو نده. اگرچه نتیجه نخواهد گرفت، ولی خب این کشمکش هنوز ادامه داره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم درباره مسئله حجاب گفته: به زور کسی را به بهش نخواهیم برد، اما در برابر این ناهنجاری ایستاده ایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقب نشینی نخواهیم کرد. او اما از جامعه متدینین خواست در مسئله حجاب دو قطبی تشکیل ندن، چرا که به گفته او دلسوزان نظام در میدان هستند. تقی رحمانی، فعال سیاسی:
میگمان مقاومت زنان و مردان در مقابل این سیاست حکومت هر چقدر بر اختلاف جناح‌های اصولگرا بیفزاید و در پیشروی جامعه و مردم موفقیت بیشتری مشاهده میشه.
آیت الله مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه و حوزه، در یک سخنرانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید امر به معروف کار عوام نیست. او هشدار میداد که مراقب جهل باشید.
اگر بیفته این قضیه امر به معروف و نهی از منکر به دست آدم عوام که الان متاسفانه تو جامعه ما هم تبلیغ میکنن، نخیر آقا، امر معروف دست کار همه نیست. باید کسی باشه که معروف بدونی یعنی چی، منکر بدونی یعنی چی. اگر اینجوری بدیم دست افراد، ببین چه آفاتی به دنبال داد. والله این حرف دروغه که یک عده‌ای برای پول اومدن کربلا، اینطورا نیست. برای خدا اومدن امام حسین رو کشتن، حواستون باشه ها، بی‌دینا امام حسین رو نکشتن، دیندارا کشتن.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 96 از جوانان انقلابی خواسته بود در مسائل فرهنگی به گفته او منتظر قرارگاه مرکزی نباشند و به صورت آتش به اختیار عمل کنند. فرمانی از این قبیل یا خواسته هایی از سوی امامان جمعه که تبعات خطرناک اعمال خودسرها را توجیه می کند.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. اما اعتراض و تحصن دانشجویان طرفدار فلسطینی ها که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شد به ده ها دانشگاه در ایالت های مختلف آمریکا گسترش پیدا کرد و حالا این اعتراض ها رو میشه در اروپا هم دید. چند روزیه که دانشگاه علوم سیاسی پاریس صحنه اعتراض دانشجویان طرفدار فلسطینه. بشنویم از مهدی بیگی.
روز جمعه و دهمین روز اعتراض و تحصن دانشجویان طرفداران فلسطینی ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک. این اعتراضات که از زمان شروع جنگ غزه یعنی حدود 7 ماه پیش آغاز شد، زمانی بالا گرفت که رئیس این دانشگاه در پی فشار جمهوری خواهان در کنگره از پلیس خواست که چادرهای تحصن کنندگان را از محوطه دانشگاه جمع کند. اقدامی که با واکنش شدید دانشجویان در شهرها و ایالتهای دیگر آمریکا از جمله کالیفرنیا، آریزونا، تگزاس و ماساچوست مواجه شد. معترضان رئیس دانشگاه کلمبیا را به نقض آزادی بیان متهم کردند. دانشجویان و برخی از اساتید این دانشگاه‌ها خواهان برقراری دائمی آتش‌بس در نوار غزه و همچنین تجدید نظر درباره سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل و لغو ارسال کمک‌های نظامی به این کشور هستند. البته خواسته‌های دانشجویان در همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. مثلا معترضان در کلمبیا گفتند تا زمانی که این مؤسسه با مراکز آکادمیک اسرائیلی قطع رابطه نکند و تعهد ندهد که سرمایه خود را از نهادهای مرتبط با اسرائیل خارج کند، به اعتراض خود پایان نمی دهند. مذاکرات دانشجویان با مسئولان دانشگاه بر سر خواسته هایشان به نتیجه قابل توجهی نرسیده. این ارزیابی محمود خلیل، مذاکره کننده ارشد دانشجویان در دانشگاه کلمبیا، از این مذاکرات:
چیزی که میخواییم شاهدش باشیم پیشرفت در مذاکرات. در مورد تصمیم مسئولان برای آوردن دوباره مجریان قانون به دانشگاه مطمئن نیستیم. ما به این مؤسسه اعتماد نداریم و به تحصن خودمون در اینجا ادامه میدیم.
در سایر دانشگاه‌ها هم معترضان از مدیران خود خواستند که به سرمایه‌گذاری‌های خود در مؤسسات و شرکت‌هایی که سلاح، تجهیزات و اقلام دیگر به اسرائیل می‌فروشند خاتمه بدهند. از طرف دیگر برخی از دانشجویان یهودی در آمریکا می‌گویند در دانشگاه‌ها احساس ناامنی می‌کنند و از شنیدن برخی از شعارهایی که ماهیت یهودی ستیزانه دارد خشمگین شدند. موضوعی که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، در سخنرانی روز چهارشنبه خود در دانشگاه کلمبیا به آن اشاره کرده بود.
ویروس یهودی ستیزی در حال گسترش به دانشگاه‌های دیگر است. بیش از 200 دانشگاه شاهد چنین اعتراضاتی بودند. با یک پرچم فلسطینی به چشم یک دانشجوی یهودی صدمه وارد شده. اردوگاه‌های ضد اسرائیلی در تمام دانشگاه‌ها دارن برپا میشن. این دیوانگی باید تموم بشه.
با این حال برگزار کنندگان این اعتراضات و طرفداران فلسطینی ها اتهام اعمال خشونت علیه دانشجویان یهودی را رد کردند. ده ها دانشجوی معترض در چند روز گذشته توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته پلیس، بازداشت آنها زمانی صورت گرفته که به هشدارهای نیروهای امنیتی مبنی بر متفرق شدن بی‌توجهی کردند. بسیاری از دانشجویان بازداشت شده البته پلیس را به اعمال خشونت بیش از اندازه متهم کردند. اما دامنه اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا حالا به اروپا هم کشیده شده. دانشگاه علوم سیاسی پاریس از معتبرترین مؤسسات آموزش عالی فرانسه در روزهای اخیر شاهد تحصن و تجمع اعتراضی دانشجویان حامی فلسطینی ها بوده. دانشجویان روز جمعه با سطل‌های زباله و وسایل دیگر ورودی اصلی دانشگاه علوم سیاسی موسوم به سیانسپو را مسدود کردند. مسئولان دانشگاه به خبرگزاری‌ها گفتند که اغلب دانشجویان پس از بحث و گفتگو با مدیران حاضر به ترک محوطه دانشگاه شدند، اما در نهایت پلیس مجبور شد برای خارج کردن عده‌ای از دانشجویان وارد دانشگاه بشود. این اعتراضات روز جمعه 7 اردیبهشت با توافق رهبران دانشجویان با مدیران دانشگاه فروکش کرد. به غیر از دانشگاه ها اعتراض حامیان فلسطینی ها در برخی از شهرهای اروپایی هم کم و بیش ادامه دارد. در برلین آلمان پلیس چادرهای تحصن کنندگان در مقابل پارلمان را برچیده.
ویوا ویوا فلسطین!
ویوا ویوا غزه!
ویوا ویوا غزه!
معترضان به جنگ غزه در برلین خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل هستند.
از اعتراض و تحصن دانشجویان طرفدار فلسطینی ها در آمریکا و پاریس شنیدید از مهدی بیگی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خیلی مهمه که زنی رنگین پوست باشی، احتمال انتخابت به عنوان خواننده مراسم گشایش المپیک بره، اما مورد تمسخر احزاب راست افراطی قرار بگیری و از اون بر باز هم بدرخشی. این داستان یک خواننده‌ای که تونسته مهمترین جوایز دومین دوره از رقابت‌های موسیقی مردمی و رپ فرانسه رو به دست بیاره که شهاب عموپور برامون بیشتر میگه.
آیا ناکامورا، خواننده فرانسوی آفریقایی تبار، با کسب 3 جایزه در رقابت موسیقایی لفلم یا شعله ها در سال 2024 هم توانست جایگاه خود را به عنوان موفق ترین خواننده زن فرانسوی حفظ کند. او جایزه هنرمند زن سال، جایزه بهترین آلبوم 2023 و جایزه درخشش بین‌المللی را در این رقابت سالانه که بهترین های موسیقی رپ فرانسه را انتخاب می کند به دست آورد. ناکامورا در سالهای اخیر پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در دنیا محسوب می شود و آهنگ جای او بیش از 1 میلیارد بار در اسپاتیفای شنیده شده است. در ماه‌های پیشین گفته شد که این خواننده متولد کشور آفریقایی مالی قرار است به عنوان نماینده فرانسه آهنگ مراسم گشایش المپیک پاریس را اجرا کند. این انتخاب توسط سیاستمداران موسوم به راست افراطی و هوادارانشان مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفت. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه کلمات بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد؟ او همچنین از اصطلاحات برآمده از کف خیابان و گاه بی‌ادبانه استفاده می‌کند. به گفته شماری از اعضای گروه‌های موسوم به راست افراطی، انتخاب ناکامورا برای المپیک این پیام را می‌رساند که فرانسه از ارزش‌های فرهنگی اصیل خود شرمسار و رویگردان است. اما موافقان این انتخاب که از جمله گروه‌های سیاسی چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان هستند، می‌گویند که فرانسه یک سرزمین باز و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه‌های به گفته آنها نژادپرستانه در این کشور جایی ندارد. رشیدا داتی، وزیر فرهنگ کنونی فرانسه که اونیز تباری مراکشی الجزایری دارد، از جمله مدافعان آیا ناکامورا است. خانم داتی روز جمعه و پس از آن که ناکامورا توانست 3 جایزه معتبر رقابت شعله ها را به دست آورد، یک بار دیگر از اجرای او برای مراسم گشایش المپیک پشتیبانی کرد. ناکامورا در هنگام دریافت جایزه گفت می‌داند که از کجا برخواسته است. اما آیا ناکامورای متولد 1374 که از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد، قرار نیست هیچ یک از آهنگ‌های خودش را در المپیک بخواند. امانوئل مکرون چندی پیش او را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده و پرسیده بود اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم چه آهنگی را می‌خوانید؟ آیا ناکامورا پاسخ داده بود آهنگی از ادیت پیاف. ادیت پیاف در سال 1294 از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شده بود. او یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است و آهنگایش هنوز در سراسر گیتی شنیده می شود.
برای از مساف آیا ناکامورا، خواننده رنگین پوست فرانسوی و احزاب راست افراطی شنیدید. به پایان این مجله خبری و تحلیلی میرسیم. شما میتونید مطالبتون رو برای ما به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کنید. غروب خوبی در انتظارتون باشه.